ساعت 19 به وقت ایران. هومن عسکری هستم، میزبان شما در شامگاه این جمعه پاییزی. امروز 1 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، برابر با 23 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. از جانب خودم و همه همکارانم در رادیو فردا به شما شنوندگان عزیز سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم. مجله شامگاهی که شنونده اون هستین حاصل تلاش همکاران من است که امروز به سردبیری فرین آسمی تهیه شده. پس چه در ایران در عصر این جمعه شنونده ما هستین و چه در هر جای دیگر این جهان تصمیم گرفتین همراه ما باشین، ازتون دعوت میکنم که 1 ساعت پیش رو در کنار ما بمونین تا جدیدترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان و مطالب متنوع این مجله شامگاهی رو بهتون پیشکش کنیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت با همکارم هانا کاویانی که الان در استودیو همراه ماست. هانا سلام.
سپاسگزارم. با سلام. خبرها را از وین آغاز می‌کنیم، جایی که وزیر خارجه روسیه با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرده و بنابر گزارش‌ها گفته است که ایران و مصر می‌توانند در زمینه حل بحران سوریه نقش ایفا کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی لاوروف گفته است که شرکت کنندگان در این نشست توافق کردند که از روند مذاکرات پیرامون بحران سوریه حمایت کنند. آقای لاوروف همچنین به همتایان خود پیشنهاد داده است که مکانیزمی در اردن تعبیه شود که وظیفه هماهنگی بین نیروهای نظامی که در آسمان سوریه حضور دارند را بر عهده داشته باشد. سرگئی لاوروف این نشست را مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم دیدار روز جمعه در وین را سازنده و مفید ارزیابی کرده است. آقای کری افزوده است که در این دیدار طرفین درباره برخی ایده‌ها صحبت کردند که می‌تواند در نهایت وضعیت در سوریه را تغییر دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است که دیدار وسیع‌تری برای یافتن راه حل سیاسی برای سوریه احتمالاً تا 8 آبان ماه برگزار خواهد شد. دولت اسرائیل با برداشتن محدودیت سنی به نمازگزاران فلسطینی اجازه داده تا در مراسم نماز جمعه در مسجد الاقصی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اسرائیل در پی فشارهای بین‌المللی برای کاهش نارامی‌ها و آنچه از آن با عنوان انتفاضه جدید نام برده می‌شود این تصمیم را گرفته است. پیشتر احزاب سیاسی فلسطینی از نمازگزاران خواسته بودند که در تظاهراتی موسوم به روز خشم در غزه و کرانه غربی رود اردن شرکت کنند. دادستانی ایالات متحده آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی به اتهام آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته نامید درخواست 10 سال زندان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بنابر اعلام دادگاه عالی ایالت کنتیکت، مظفر خزایی 59 ساله که از او به عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات این کشور را پذیرفته است. آقای خزایی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند بازداشت شد. مدیر مرکز کنترل مواد مخدر روسیه از برگزاری یک نشست 5 جانبه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اواخر هفته آینده در تهران خبر داد. ویکتور ایوانوف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در اواخر هفته آینده به تهران می رود تا در نشستی که میان مقامهای پلیس روسیه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ایران برگزار می شود شرکت کند. به گفته آقای ایوانوف در این نشست قرار است درباره تولید انبوه هروئین در افغانستان که در 15 سال اخیر به بالاترین حد خود رسیده گفتگو شود. و عبدالله باقری نیارکی، محافظ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز 5 شنبه در حلب سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری در هنگام مرگ 61 سال داشت. برادر عبدالله باقری با تایید خبر کشته شدن محافظ محمود احمدی نژاد دلیل کشته شدن او را دفاع از حرم زینب در سوریه عنوان کرد.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی. هانا کاویانی بود خانم ها و آقایان با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. با اعلام ساعت 19:04 در ایران اجازه بدید که برخی از عناوین مجله شامگاهی امشب رو با هم ورق بزنیم. درخواست مسکو برای مشارکت تهران در حل بحران سوریه.
باید از تمام کشورهایی که بدون آنها حل این مسئله امکان پذیر نیست و در وهله نخست ایران دعوت به مشارکت کرد. ایران نقش بسیار قابل توجهی در حل این مسئله دارد.
باز هم درباره سوریه، نشست 4 کشور در وین برای حل بحران در این کشور.
هم آمریکا هم روسیه خواستار این هستش که این ناآرامی‌های سوریه از ابعاد فعلی خودش فراتر نره، این مسئله آوارگان سوری جلوش گرفته بشه.
گزارش‌ها درباره حمله اسرائیل به مرکز هسته‌ای فردو، افسانه یا واقعیت؟
چجوری میشه داخل فردو شد و تمام سانتریفیوژها اونجا رو منفجر کرد؟ خب اینکه ایران دوباره میتونه سانتریفیوژ بذاره اینجا، به نظر من این یک بلافی بوده که دولت اسرائیل استفاده میکرده برای فشار آوردن روی دولت آمریکا.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. روسیه همچنان خواهان مشارکت فعالانه ایران در تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه است. به اذعان دیپلمات‌های روس، مسکو بر دعوت تهران به رایزنی‌های روز جمعه وزیران خارجه روسیه، آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی نیز پافشاری می‌کرد. در روزهای گذشته مقام‌های روس و ایرانی بارها بر یکسانی مواضع خود پیرامون سوریه تأکید کردند و رئیس مجلس شورای اسلامی طی سفر به روسیه این کشور را یگانه نیروی مؤثر در مبارزه با تروریسم بین‌المللی دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، جمعه به خبرنگاران گفت عدم دعوت از ایران برای زنی‌های بین‌المللی پیرامون سوریه احتمال دستیابی به نتایج مثبت را کاهش می‌دهد. جمعه سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا در وین برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه دیدار و وزیران خارجه عربستان سعودی و ترکیه نیز در این رایزنی شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت برای اینکه حد اکثر نتایج به دست آید لازم است ایران، اردن و مصر نیز در این رایزنی ها شرکت کنند. او ضمناً تأکید کرد که هیچ اختلافی بین مسکو و تهران پیرامون سوریه وجود ندارد. همان روز الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما اظهار داشت در بررسی مناقشه سوریه باید نه تنها کشورهایی که دوست آمریکا هستند بلکه کشورهای همچون ایران که حل بسیاری از مسائل به آن بستگی دارد شرکت کنند. پیش از آن نیز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو اطمینان دارد بدون مشارکت تهران تلاش‌های بین المللی برای حل بحران سوریه بی‌نتیجه خواهد ماند. روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابعش که در دیدار پشت درهای بسته وزیر خارجه روسیه با شرکت کنندگان باشگاه تحلیلی والدای در سوچی حضور داشتند نوشت که روسیه تأکید می‌کرد نماینده ایران برای زنی‌های روز جمعه در وین دعوت شود، اما واشنگتن استدلال‌های مسکو را پشت گوش انداخت. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حمایت از دعوت ایران برای زنی‌های بین‌المللی پیرامون سوریه در نشست مطبوعاتی باشگاه والدای گفت:
"Конечно, нужно подключать и другие региональные страны, без участия которых решить вопрос этот невозможно".
باید از تمام کشورهایی که بدون آنها حل این مسئله امکان پذیر نیست و در وهله نخست ایران دعوت به مشارکت کرد. بارها درباره این موضوع سخن گفته‌ایم. می‌دانید که با شرکای ایرانیمان در تماس نزدیک پیرامون این مسئله هستیم و ایران نقش بسیار قابل توجهی در حل این مسئله دارد.
در همین جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در کنار پوتین نشسته و بنا به گزارش‌ها تندی سخنانش تعجب حاضرین را برانگیخته بود، سیاست‌های غرب در منطقه را به باد انتقاد گرفت و در عوض مداخله روسیه در سوریه را ستود و از جمله گفت:
از این منظر حضور روسیه در منطقه که به درخواست دولت سوریه بوده است را کاری به موقع و آگاهانه تلقی می‌کنیم و برخلاف اقدامات تبلیغاتی ائتلاف کاغذی به رهبری آمریکا در مبارزه با تروریسم که در یک سال اخیر کار مهمی انجام ندادند و همین امر منجر به جریتر شدن تروریست‌ها گردیده است، اقدامات روسیه در همین مدت اندک یک هشدار باش جدی به تروریست ها بود.
پوتین و لریچنی در پایان نشست والدنیز گفتگو کردند و به گزارش رسانه ها طی این دیدار رئیس جمهور روسیه از حل مناقشه هسته‌ای که به گفته وی با منطق و مذاکره به اتمام رسید استقبال کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از کمک های روسیه به ایران در دوره تحریم تشکر و تاکید کرد که دوستی تهران و مسکو در شرایط جدید گسترده تر نیز خواهد شد. همچنین این دو مقام بلند پایه همکاری در سوریه را سازنده دانستند و پوتین گفت اعتقاد داریم بدون مشارکت ایران در حل این بحران توفیقی به دست نمی آید. سیمون بگدسرف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که بدون توافق میان حامیان بین المللی طرفین درگیر در سوریه این مناقشه حل نخواهد شد.
این یک واقعیت است که عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و ایران از سوی دیگر در مناقشه سوریه درگیرند. مخالفان اسد بدون حمایت ریاض و آنکارا پیروز نخواهند شد و دمشق بدون مسکو و تهران. وابستگی دولت بشار اسد به ایران انکارناپذیر است. پس چگونه میتوان بدون ایران به این بحران پایان داد؟
روسیه و ایران به غیر از هماهنگی‌های دیپلماتیک به همراه سوریه و عراق درباره عملیات نظامی در سوریه تبادل اطلاعات دارند. برخی گزارش‌ها حاکی است که کل طرح مداخله نظامی روسیه در سوریه توسط ایران چیده شده بود. در حالی که مقامات رسمی این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند، چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که روسیه ایران را از آغاز حملات هوایی خود در سوریه مطلع کرده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا بود درباره درخواست روسیه برای مشارکت فعالانه ایران در تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 19:12 در ایران از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید، چه در منزل خودتون نشستین و به رادیو گوش میدین و چه پشت فرمون ماشینتون در هر جای دنیا هستین. هر جایی که هستین دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. اما در ادامه، وزرای خارجه 4 کشور آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه امروز جمعه در شهر وین گرد آمدند تا درباره مسئله سوریه و راه‌های ممکن برای حل بحران 4 ساله این کشور گفتگو کنند. روسیه معتقد است میتوان در آینده برای حل دموکراتیک بحران موجود یک انتخابات شفاف برای تعیین رئیس جمهوری آینده این کشور برگزار کرد. بیشتر از همکارم پروانه وحیدمنش.
شرایط این روزها در سوریه پس از گذشت 4 سال جنگ داخلی روز به روز پیچیده تر می شود. ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه، سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان وارد جنگی جدید با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شده است. در فاصله حملات هوایی روسیه که از 8 مهر ماه آغاز شده، بیش از 35,000 نفر از مردم حلب آواره شده و بیش از 370 نفر هم کشته شده اند. ارتش سوریه اما میگوید توانسته است در روزهای گذشته در 30 روستا پیشروی داشته باشد. پس از سفر از پیش تعیین نشده بشار اسد به روسیه، روز گذشته ولادیمیر پوتین در سخنانی گفت باید مشکلات سیاسی داخلی در سوریه را از مسئله تروریسم و گروه‌های نظامی جدا
کنید. بیشک دولت سوریه باید یه سری تماس و با گروه‌های مخالف دولتش که آماده گفتگو با او هستند در برنامهش داشته باشه. اونطور که من از گفتگوهام با بشار اسد روز گذشته فهمیدم، او هم آماده است با این گروه ها وارد گفتگو بشه.
پس از دیدار بشار اسد و ولادیمیر پوتین در مسکو، وزرای خارجه روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه روز جمعه در شهر وین گرد آمدند تا درباره آینده سوریه گفتگو کنند. مهرداد خانساری دیپلمات سابق و کارشناس جهان عرب ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا معتقد است دو کشور آمریکا و روسیه در نشست امروز در وین هرچند بر سر تعریف گروه‌های تندرو و افراطی با هم مشکل دارند، اما می‌توانند بر سر مبارزه با دولت اسلامی به توافق برسند. آقای خانساری از دیگر مسائلی که در نشست وین می‌تواند کشورهای شرکت کننده را به همکاری وادار نماید، مسئله پناهجویان و کشورهای همسایه سوریه می‌داند.
هم آمریکا هم روسیه خواستار این هستش که این ناآرامی‌های سوریه از ابعاد فعلی خودش فراتر نره، این مسئله آوارگان سوری به نوعی بتونه جلوش گرفته بشه، یعنی از حد و حسابی که تا به حال بوده خارج نشه، مسئله این که نیروهای نظامیشون که در خاک سوریه برنامه‌های مختلفی رو که با هم هماهنگ نشده انجام میدن با هم برخوردی نداشته باشند، و نهایتاً این که هر دوی اینها به نوعی به هر حال باید با کشورهای همسایه سوریه و به خصوص در ارتباط با اسرائیل به یک نوع همسویی هایی برسن که احتمال مداخلات اونها رو در مسائل داخلی سوریه هم به نوعی بتونه مد نظر رو شامل باشه.
در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی پیش شرط رفتن اسد برای انجام مذاکرات سیاسی را برداشتند و اسد را بخشی از مذاکرات سوریه می دانند، کشور عربستان همچنان بر رفتن آقای اسد از قدرت پافشاری می کند. مهرداد خانساری:
دولت عربستان موقعی که تمام کشورهای اروپایی اون پیش شرط رفتن اسد رو برداشته، وزیر خارجه چند روز پیش باز روی این موضوع تاکید میکرد، ولی حقیقتا هم این هستش که نه ترکیه و نه عربستان در موقعیتی است که بتونه نظرات خودش رو در رابطه با اینجور مسائل تحمیل بکنه. اونها ناچارن نهایتا به خواست آمریکا و کشورهای اروپایی تم بدن، و به خصوص اینکه دولت روسیه هم به هیچ عنوان در شرط فعلی قصد عقب نشینی نداره. البته اگر این ماجرا به درازا بخواد بکشه تمام این مسائل میتونن تغییر بکنن، ولی در شرایط فعلی مداخله روسیه وضع رو عوض کرده.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند مذاکرات وین مقدمه ای است برای متقاعد کردن دو کشور عربستان سعودی و ترکیه در راستای طرح‌های روسیه برای آینده سوریه. مهرداد خانساری در این باره به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که مثلا در همین مذاکرات خب ایران شرکت نداره، شما چطور میتونید مسئله مثلا سوریه رو بخواید حل و فصل بکنید بدون که در مذاکراتی که مثلا در این رابطه میخواد صورت بگیره دولت ایران که یکی از عمده‌ترین بازیکن هاست در مذاکرات شرکت نداشته باشه؟ پس این مذاکرات در اصل بیشتر به خاطر این هست که شرایطی فراهم بیاد که مواضع ترکیه و عربستان سعودی بیاد تو اون خطی که میتونه زمینه رو برای یک مذاکرات گسترده تر که در اون مذاکرات ایران هم شرکت داره بتونه فراهم بیاره.
روسیه امیدوار است مذاکرات چهارگانه روز جمعه در وین بتواند کشورهای شرکت کننده را به یک راه حل سیاسی عملی برای حل بحران سوریه پس از 4 سال جنگ و کشته شدن بیش از 250,000 نفر سوری سوق دهد.
پروانه وحید منش بود با گزارشی درباره نشست وزرای خارجه 4 کشور آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه که امروز جمعه در شهر وین گرد هم آمده بودند. اما پیش از گزارش بعدی اجازه بدید یادآوری کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، در فیسبوک و اینستاگرام از جمله. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در اینستاگرام هم رادیو فردا بدون فاصله. اونجا میتونید درباره مطالب رادیو فردا نظر بدید و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. اما در ادامه، روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه در مقاله تحقیقی به تنش‌ها و اختلاف‌های میان دولت‌های اسرائیل و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران پرداخته. در این گزارش که در تهیه اون با شماری از مقام‌های رسمی آمریکایی و اسرائیلی گفتگو شده، از فعالیت‌های پنهان اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک سخن به میان رفته. کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته و دیدگاه سه تحلیلگر را در مورد محتویات گزارش وال استریت جورنال جویا شده.
وال استریت جورنال در گزارش خود که میگوید با استناد به گفته‌های مقامات رسمی آمریکایی و اسرائیلی تهیه کرده، می‌نویسد بی‌اعتمادی اسرائیلی‌ها از سال 2011 که مذاکراتی محرمانه میان ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان انجام گرفت، آغاز شد. بنابراین گزارش، مقامات اسرائیلی گفتند که از روی ترافیک هوایی آمریکا از گفتگوهای مخفیانه باخبر شدند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش روز پنجشنبه به تمرینات هوایی اسرائیل برای حمله احتمالی به سایت‌های اتمی ایران اشاره کرده که در این تمرین‌ها یک جنگنده اسرائیلی توانسته است به گونه موفقیت‌آمیز وارد حریم هوایی ایران شده بازگردد. به گزارش وال استریت جورنال، دستگاه‌های جاسوسی آمریکا با ارائه این خبر به مقامات آمریکایی این نگرانی را دامن زدند که اسرائیل در تدارک حمله به تأسیسات اتمی ایران است. حمله‌ای که به گزارش وال استریت جورنال از قول مقامات اسرائیلی و آمریکایی احتمالاً هدفش پیاده کردن کماندو و تخریب تأسیسات هسته‌ای فوردو از درون این تأسیسات بوده است. وال استریت جورنال می‌نویسد پس از آن بود که آمریکا بران شد برای جلوگیری از جنگی در منطقه دومین ناو هواپیمابر خود را نیز به منطقه اعزام کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سالهای اخیر بارها نگرانی خود را از برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرده است. میر جاودانفر، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک و تحلیلگر مقیم اسرائیل، مقاله وال استریت جورنال را اینگونه ارزیابی می‌کند.
این گزارش واقعا نشون میده که سطح بی‌اعتمادی بین دولت آقای نتانیاهو و آقای اوباما چقدر عمیق بوده تا این حد که می‌بینیم که به نقل این گزارش تکایا شروع کردن به جاسوسی علیه نیروهای امنیتی اسرائیل برای اینکه بدونن که آیا اسرائیل حمله خواهد کرد یا نه. و نشون میده که چقدر دولت آقای نتانیاهو با آقای اوباما اعتمادی داشته، که به خصوص بعد از اینکه فاش شد که دولت آقای اوباما تصمیم گرفته بود که با دولت ایران شروع به مذاکرات بکنه در عمان بدون اینکه چیزی به اسرائیل بگه. نکته دیگه هم که برای من جالبی راجبی نقشه برای حمله کماندویی در داخل فوردو هستش که به نظر من این افسانه‌ای به نظر میاد، چون چجوری میشه داخل فوردو شد و تمام سانتریفیوژها اونجا رو منفجر کرد؟ خب اینکه ایران دوباره میتونه سانتریفیوژ بذاره اینجا، به نظر من این یک بلافی بوده که دولت اسرائیل استفاده می‌کرده برای آوردن روی دولت آمریکا. در سالهای اخیر دولت اسرائیل از تهدید نظامی برای حمله به ایران خیلی استفاده کرده و بزرگترین هدفش این بوده که استفاده از این تهدیدات به عنوان یک اهرم برای فشار آوردن روی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، و الان هم نشون میده که واقعا تا چه حدی موثر بوده و تا چه حدی ضرر زده به اسرائیل، چون این تهدیدات بی‌اعتمادی شدیدی در آمریکا به وجود آورده تا حدی که دولت آمریکا حاضر شد علیه اسرائیل جاسوسی بکنه.
علی محتدی، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه، میگوید
به شکل کلی حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در ایران، جدا از این که این به شکل نظامی عملی هست یا نه و آیا اسرائیلی‌ها میتونن نیرو پیاده بکنن در ایران یا نه، اما دو نکته در شاهد اهمیت هست. نخست این که اسرائیلی‌ها در جریان مذاکرات ایران و پنجه بلاغی یک بارها نارضایتی خودشون رو از این مذاکرات عنوان کردن و تا جایی که از آمریکایی‌ها و متحدان منطقه‌ای خودشون تضمین نگرفتن که این اتفاق به ضرر اسرائیل نخواهد بود و منافع اسرائیل رو در خطر نمیندازه و عملا باعث نمیشه که ایران به تارگت هسته‌ای خودش ادامه بده، رضایت ندادن و در واقع کوتاه نیامدن. نکته دوم این که در سابقه اسرائیل این قبیل حملات وجود داشته و نمیشه به شکل کامل گفت که امکان اجرای اون برای اسرائیل وجود نداشته، به شکلی که در دهه 80 نیروگاه هسته‌ای در حال تأسیس در عراق رو مورد حمله قرار دادن و در سال 2008 نیروگاه دیرزور در سوریه رو مورد حمله هوایی قرار دادن، که این یکی از عملیات‌های بسیار پیچیده‌ای بود که اسرائیل در سوریه اجرا کرد و عملاً شرایط رو طوری تنظیم کرد که نظام سوریه نتونست هیچ گونه واکنشی به این عملیات نشون بده.
در این میان، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد بی‌اعتمادی میان آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران میگوید:
بگم آن من بیش از هر نکته‌ای آنچه که این خبر به ما اطلاع رسانی می‌کنه این هستش که بین دو متحد بسیار استراتژیک، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، یک اختلاف عمیقی شکل گرفت بود، تا جایی که اسرائیل مایل به یه اقدام نظامی بودش و دولت آقای اوباما مایل به کنترل او و پیش بردن مذاکرات و در واقع به کار بردن دیپلماسی. این معنا این رو به ما میرسونه که دولت آقای اوباما به هیچ وجه دولت جنگ طلبی نبودش. دولت آقای اوباما پرونده هسته‌ای رو به خوبی بررسی کرده بودش که میتوان از طریق مذاکرات هسته‌ای به ایران امتیاز کوچکی رو داد، ولی امتیاز بزرگی رو گرفت. و اگر فقط مسئله حمله اسرائیل بود چه بسا اگر اسرائیل حمله میتوانسته کنه، اگر موفقیت آمیز می بود چه بسا ایران رو تحریک میکرد که پاسخ متقابل بده و منطقه به آشوب کشیده بشه. و این در واقع نشون دهنده عقلانیتی است که ما در دولت آقای اوباما شاهد بودیم. بنابراین فرصت مقتنمی بوده که توافق به نتیجه برسه و در نتیجه پرونده هسته ایران در کمال آرامش ختم به خیر بشه.
در مراحل پایانی مذاکرات هسته ایران با 5 به علاوه 1، گزارش‌هایی از جاسوسی اسرائیل از هتل‌های محل مذاکرات در چند کشور اروپایی مطرح شد، اما مقامات اسرائیلی این خبرها را بی‌پایه و اساس دانستند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب ساعت 19:27 دقیقه است در ایران. در ادامه این مجله شامگاهی سری به دنیای ورزش بزنیم با همکارم فریبرز غریب.
مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتسال جام جهانی کوچک امروز در برزیل میزبان این مسابقات انجام شد که طی آن تیم ملی فوتبال سالنی ایران در گروه دوم با تیم‌های اوروگوئه، آنگولا و کولومبیا همگروه شد. در گروه اول هم پاراگوئه، گواتمالا، زامبیا و برزیل میزبان رقابت خواهند کرد. دهمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی کوچک طی روزهای 13 تا 17 آبان ماه انجام می‌شود. فوتسال ایران تا کنون دو بار به مقام دومی و دو بار هم به عنوان سومی جام جهانی کوچک دست یافته است. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در جام باشگاه‌های جهان روز جمعه عازم برزیل شد. جام باشگاه‌های والیبال جهان با حضور 6 تیم در دو گروه 3 تیمی انجام می‌شود که پیکان به عنوان قهرمان آسیا با نمایندگان والیبال آرژانتین در آمریکای جنوبی و مصر قهرمان آفریقا همگروه است. پیکارهای جودوی قهرمانی جوانان جهان از روز جمعه با حضور نزدیک به 600 جودوکار از 85 کشور از جمله ایران در ابوظبی امارات آغاز شد. در اولین روز این رقابت‌ها احمد قاسمی در وزن منهای 60 کیلوگرم با 2 برد و 1 باخت حذف شد و محمد رشن و نژاد در منهای 55 کیلو هم با 2 پیروزی و 1 شکست باید برای کسب عنوان سومی رقابت‌های خود را پیگیری کند. ایران با 9 جودوکار جوان در این مسابقات شرکت کرده است. فدراسیون فوتبال روسیه پیشنهاد تغییر تابعیت به سردار آزمون بازیکن تیم ملی ایران را تکذیب کرد. سایت 90 به نقل از هفته نامه تماشاگران امروز در این باره نوشته خبر پیشنهاد کاپلو سرمربی وقت تیم ملی فوتبال روسیه به سردار آزمون قبل از جام جهانی 2014 برزیل رسانه‌ای شد. فدراسیون فوتبال روسیه با تکذیب این مطلب اعلام کرده اگر ماجرا به صورت خصوصی بین کاپلو و سردار آزمون بوده باید از سرمربی وقت تیم ملی روسیه سوال شود. و شکست تیم‌های آژاکس و تاتنهام مقابل فنرباخچه و آندرلخت از جمله نتایج مهم دیشب در دور سوم رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا بود. دیشب همچنین تیم‌های مدعی ویارئال، ناپولی، اسپورتینگ لیسبون و بورسیا دورتموند حریفان خود را شکست دادند. لیورپول هم با سرمربی جدیدش یورگن کلوپ در انفیلد رود مقابل میهمانش روبین کازان روسیه نتیجه بهتر از تساوی 1-1 عایدش نشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19:30 در ایران آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی امشب را اعلام میکنم. در بخش دوم برنامه جامعه رو خواهید شنید که کاری از همکارم هست بنیامین صدر. اما پیش از اون اجازه بدید باز دوباره مروری داشته باشیم بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با همکارم هانا کاویانی. هانا سلام.
سپاسگزارم. با سلام مجدد. وزیر خارجه روسیه که در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرده، بنابر گزارش‌ها گفته است که ایران و مصر می توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. سرگئی لاوروف این نشست را مفید توصیف کرد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم دیدار روز جمعه در وین را سازنده و مفید ارزیابی کرده است. آقای کری افزوده است که در این دیدار طرفین درباره برخی ایده ها صحبت کردند که می تواند در نهایت وضعیت در سوریه را تغییر دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است که دیدار وسیع‌تری برای یافتن راه حل سیاسی برای سوریه احتمالاً تا 8 آبان ماه برگزار خواهد شد. دولت اسرائیل با برداشتن محدودیت سنی به نمازگزاران فلسطینی اجازه داده تا در مراسم نماز جمعه در مسجد الاقصی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اسرائیل در پی فشارهای بین المللی برای کاهش نارامی‌ها و آنچه از آن با عنوان انتفاضه جدید نام برده می‌شود این تصمیم را گرفته است. پیشتر احزاب سیاسی فلسطینی از نمازگزاران خواسته بودند که در تظاهراتی موسوم به روز خشم در غزه و کرانه غربی رود اردن شرکت کنند. عبدالله باقری نیارکی، محافظ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز پنج شنبه در حلب سوریه کشته شد. آقای باقری نیارکی متولد سال 1361 بود. برادر عبدالله باقری نیارکی با تایید خبر کشته شدن محافظ محمود احمدی نژاد، دلیل کشته شدن او را دفاع از حرم زینب در سوریه عنوان کرد. در سه هفته اخیر دست کم سه فرمانده سپاه در سوریه کشته شدند. مدیر مرکز کنترل مواد مخدر روسیه از برگزاری یک نشست پنج جانبه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اواخر هفته آینده در تهران خبر داد. ویکتور ایوانوف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در اواخر هفته آینده به تهران می رود تا در نشستی که میان مقامهای پلیس روسیه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ایران برگزار می شود شرکت کند. به گفته آقای ایوانوف در این نشست قرار است درباره تولید انبوه هروئین در افغانستان که در 15 سال اخیر به بالاترین حد خود رسیده گفتگو شود. روسیه قصد دارد مسئله تولید مواد مخدر در افغانستان را در سطح مسائل مرتبط با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و دزدی دریایی مطرح کند. دادستانی ایالات متحده آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی به اتهام آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیمای جنگی پیشرفته نامید درخواست 10 سال زندان کرد که حال بنابر برخی گزارش‌ها او به تحمل 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بنابر اعلام دادگاه عالی ایالت کنتیکت، مظفر خزایی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات این کشور را پذیرفته است. آقای خزایی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند بازداشت شد. به گفته دادستانی آمریکا، آقای خزایی قصد داشته است مدارکی در مورد موتور هواپیمای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد.
آخرین خبرهای ایران و جهان بود از همکارم هانا کاویانی و با این بخش خبری به پایان بخش اول مجله شامگاهی امشب رسیدیم و در ادامه برنامه جامعه رو خواهیم شنید که کاری هست از همکارم بنیامین صدر. اما قبل از اون من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم و براتون روز بسیار خوشی رو آرزو میکنم. همراه ما بمانید تا بخش بعدی. روز شما خوش.
جامعه.
باز هم برپایی مراسم مذهبی و عزاداری در سراسر ایران، اون هم به بهانه دهه اول ماه محرم و اون چه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان مراسم عاشورای حسینی از اون یاد میشه. مراسمی که کودکان خردسال هم به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اون از سوی رسانه‌های رسمی و دولتی معرفی میشن و در وبسایت‌ها و رسانه‌ها تصاویری دیده میشه که بچه‌های کوچیک در این تصاویر مشغول عزاداری هستند. سلام، بنیامین صدر هستم. این جمعه هم مثل هر جمعه همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه نگاهی میکنم به کودکان در مراسم مذهبی و تبلیغات ایدئولوژیک، بچه های کم سن و سال که با ظواهری مذهبی در مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم دیده میشن، مراسمی که بعضن در اون رفتارهای خشونت آمیز همچون غمزنی یا قربانی کردن پیاپی حیوانات هم دیده میشه. با من و این برنامه همراه باشید. نگاهی میکنم به مراسم عزاداری مذهبی در ایران که سالهاست رنگ و بوی رسمی هم به خود گرفته. صحنه هایی از ریاضت، خودزنی یا اعمالی مشابه این رفتارها رو به راحتی میشه در این مراسم دید. مراسم ماه محرم در 20 سال اخیر هویتی متفاوت از دهه های قبل پیدا کرده. این تفاوت در شیوه عزاداری و سوگواری ها، اشعار مناسبتی و نوحه خوانی ها، مداحی ها و لوازم و اسباب عزاداری و نمایش هویت هیئت ها و تعزیه ها به خوبی نمایانه. حضور پررنگ کودکان خردسال هم در مراسم مختلف و نمادینی که در روزهای ماه محرم برگزار میشه در یک دهه اخیر بسیار پررنگ تر از قبل شده، به طوری که رسانه های دولتی با تبلیغات گسترده به انعکاس خبرهای برنامه های مختلف عزاداری با حضور کودکان خردسال و کم سن و سال میپردازند. در سالهای پیش از انقلاب 1357 و پیش از اشاعه فرهنگ انقلابیگری، مراسم محرم در ایران صرفا نقش آیینی و مذهبی داشت و گروه‌های مختلف اجتماعی در اون به صورت خودجوش شرکت می‌کردند. حضور کودکان هم هرچند به چشم می‌خورد، اما به شکل امروزی که کاملاً سازماندهی شده و با حمایت رسانه‌های دولتی و در قالب برنامه‌های مشخص انجام میشه دیده نمی‌شد. این که مثلا کودکان شیرخوار رو با نمادهایی از فرزند خردسال حسین ابن علی امام سوم شیعیان در مراسم عزاداری در سراسر ایران و یک جا جمع کنند. فارغ از اینکه برپایی این مراسم در ایران بیشتر با چه هدفی انجام میشه، باید به این موضوع پرداخت که برخی رفتارهای غمگین کننده یا حتی در مواردی خشونت آمیز هم همچون غمزنی یا زنجیرزنی و دیدن صحنه های ناراحت کننده به لحاظ روانی چه تأثیری بر روی جامعه به خصوص بچه های کم سن و سال میگذاره. فاریا بارلاس، روانشناس مقیم بریتانیا، درباره تأثیر عادی شدن دیدن صحنه ها یا رفتارهای خشونت آمیز روی افراد به ما میگه که این موضوع در نهایت نوعی حساسیت زدایی رو در مواجهه با خشونت میتونه به همراه داشته باشه.
باعث میشه که آستانه تحمل مردم موقع دیدن صحنه‌های خشونت‌آمیز بالا بره، مردم از لحاظ احساسی بیشتر درگیر میشن. و خب ما چیزی که الان مشاهده میکنیم این هستش که علامت روحی افراد رو به صورت عمقی تحت تاثیر قرار میده، به دلیل اینکه به صورت تدریجی بخشی از ساختار افراد میشه، باعث میشه که یه نوع حساسیت زدایی به وجود میاره در افراد و این از اون هولناکی قضیه کم میکنه به مراتب، باعث میشه که اکت‌های خشونت‌آمیز اون فاکتور شوک برانگیز خودش رو از دست بده. در روانشناسی به این روند حساسیت زدایی میگن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده میخوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
استفاده از کودکان کم سن و سال در مراسم سوگواری اون هم به صورت سازماندهی شده و در قالب برنامه‌های دولتی و فراتر از این پخش مداوم تصویرهای غمگین کننده و بعضن خشن در رسانه‌های عمومی چه تأثیری در شکل‌گیری شخصیت افراد می‌گذاره؟ این که به صورت مداوم گروهی از کودکان اشک ریختن رو بیشتر از شادی کردن و شادی گستری ببینن، آیا این موضوع نگاه اونها رو به دنیا متفاوت از دیگر همسن و سال‌هاشون نمی‌کنه؟ همسن و سال‌هایی که بیشتر سرخوشی‌های کودکانه رو تجربه می‌کنن. شیوا شریفزاد فعال حقوق کودکان به ما میگه که هرچند استفاده از کودکان برای تبلیغات فرهنگی یا حتی تجاری در چارچوب قوانین خاص در دنیای مدرن هم اتفاق میفته، اما نگاه به کودک نگاه ایدئولوژیک نیست و نباید آزادی‌های کودکانه و حق انتخاب رو برای بچه‌ها محدود کرد.
دو تا اصل وجود داره که میشه گفت به نوعی مکمل همان. یکی این که کودک حق داره روی انتخاب فکر و عقیده و مذهب و باید آزادی کامل داشته باشه توی این مسئله، و دیگه اینکه در راستای این باید آزادی کامل داشته باشه توی جستجو و دریافت عقاید از هر نوع و حتی ابرازشون. اما توی این شرایطی که ایدئولوژی باید به عنوان تنها عرصه قانونی مورد قبول و افراد عرضه میشه، نتیجهش اینه که نه تنها مانع آزادی کودکان میشه برای اطلاع از عقاید گوناگون، بلکه با تقبیح صریح یا ضمنی افرادی که خارج از این ایدئولوژی هم وجود دارن، نوعی آزادیشون رو برای انتخاب آیین و عقیده‌شون محدود میکنه.
در برخی ماه‌های خاص مثل محرم، هر روز در وبسایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ایران تصویر مادر و پدرهایی رو می‌بینیم که کودکان خودشون رو به مراسم مذهبی و سوگواری می‌برن. مراسمی که در اون خنده و زندگی کودکان جایی نداره و بیشتر غم و ماتم رو به تصویر می‌کشه. موضوعی که شاید درکش برای بچه‌های کم سن و سال که به همراه پدر و مادرشون به مراسم عزاداری میرن دشوار باشه، اما تأثیر خودش رو بر روح و روان اونها میگذاره. آموزش و آگاهی رسانی به خانواده در برابر تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی آیا میتونه در مواجهه منطقی خانواده‌ها با مراسم عزاداری و سوگواری تأثیری داشته باشه؟ شیوا شریفزاد فعال حقوق کودک:
حتی اگر که ما بیایم همچین چیزایی رو آموزش بدیم، هم انقدر حالت ایدئالی داره که خب مسلماً واسه خیلی حتی غیر قابل قبوله که میتونه چه اثرات منفی داشته باشه. ولی خب خیلی وقتا هم هست که اصلا هدف خانواده همینه، صرفاً از سر ناآگاهی نیست. هدفشون برای اینه که با جذب کردن هرچه بیشتر بچه‌ها همون فکر واحدی که خودشون دارن مستقیماً بتونن به کودکانشون منتقل کنن و اونا رو با خودشون همراه کنن. نباید با کودک عنوان یک عضوی از یک مذهب یا آیین خاصی برخورد بشه، باید آزادی انتخاب بهش داده بشه. اینا چیزایی نیست که خیلی جا افتاده باشه هنوز اینجا.
انجام مناسک مذهبی یا اعتقادی خاص که رنگ و بوی غمگینانه داشته باشه یا حتی در اون نوعی خودآزاری دیده بشه در خیلی از نقاط دنیا به چشم میخوره. در برخی کشورهای آمریکای جنوبی که مذهب کاتولیک در اون رواج گسترده داره، در روزی که ساکنان اون مناطق معتقدند روز مصلوب شدن عیسی مسیح است، گروهی از مردم به نشانه عزاداری خودشون رو شلاق میزنن. برای مثال در مکزیک گروهی با تیغ گیاه کاکتوس و زنجیر این کار رو انجام میدن، اما در آسیا هم اوضاع تفاوت چندانی نمیکنه. در فیلیپین گروهی در روزی که گفته میشه مسیح مصلوب شده خودشون رو به صلیب میکشن. اما موضوعی که مهمه اینه که در کمتر کشوری مثل ایران مراسم مذهبی ماهیت رسمی و دولتی به خودش میگیره و حتی رسانه ها رو با خودش همراه و همسو میکنه، شرایطی که شاید حقوق افرادی که جور دیگه‌ای فکر کنن در اون نادیده گرفته میشه. خیلی ممنونم از همراهی شما. این مجله هم به پایان رسید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من بنیامین صدر و مجله اجتماعی رادیو فردا در ارتباط باشید. لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.